بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما مسائل مستحدثه بوده. بحث قبلی هم که تلقیح صناعی و رحم اجارهی ظاهرن تموم شد و نزاد حالا اجالتاً امروز یک بحث دیگری رو مختصر هست مطرح میکنیم تا بعد ببینیم. یکی از معاملاتی که اخیراً رائج شده بیع زمانی هست که مثلا یک واحد از آپارتمانی را در معرض فروش که قرار میدن به این شکل هست که مثلا 10 روز در سال مدت 10 روز در سال فروخته میشه، ولذا سال رو تقسیم که میکنن هر 10 روز رو از این هتل به یک از این واحد آپارتمانی که در این هتل هست یک شخص میفروشن. که هر سال با توافق با هیئت مدیره اون هتل میتونه به طور مجان از این هتل استفاده کنه و به ارث هم میرسه به فرزندانش و قابل نقل و انتقال هم هست. برخی از بزرگان صریحا فرمودند که این بیع مسامحی هست و باطله، از جمله مرحوم آقای تبریزی. آقای سیستانی فرمودند که این بازگشتش به اجاره است. در حقیقت شما اجاره میکنید من این واحد رو، منتها هر سال 10 روز از این واحد میشه اجاره شما، اجرتش رو هم یک جا پرداخت میکنید، 1,000,000 تومان پرداخت میکنید، ولو زمان معینی نمیگذارید 10 سال 20 سال، تا مادامی که این هتل هست منفعت این واحد از هتل ملک شماست به مدت 10 روز در سال. ولذا ولو به لفظ گفته میشه بیع زمانی، خرید و فروش زمانی، ولیکن تحلیل که میکنیم بازگشتش به اجاره است و احکام اجاره برش بار میشه نه احکام بیع. این نظر آقای سیستانی است. مرحوم آقای تبریزی میفرمودن اصلا بیع اون فاسد، یعنی تعبیر بکنیم بیع اون فاسد، بیع اون مسامحتن و فاسدون لعدم کونهی بیع ان حقیقتن. از نظر ایشون یک قراردادی است که اگر تحلیل بکنیم این بیع نیست حقیقتاً، چون در بیع تملیک عین به حسب زمان و تبعیض در زمان فرض نباید بشه، با حقیقت بی مرافات داره که ما بیاییم زمان بندی بکنیم. ولذا بیع مسامحی است، اما حقیقتا بیع نیست. بر هم نمی گردد به یک عقد دیگری که روشن باشه که ما بگیم به عنوان اون عقد صحیحه. مثلا مرحوم آقای تبریزی طبعا لهای خویی می فرمود که اینهایی که مثلا 100,000 تومان رو می فروشن به 120,000 تومان یک ماهه، این بر می گرده حقیقتش به قرض، ولو مسامحتا به این می گن بی، و احکام قرض رو داره. ولذا این آقایی که 100,000 تومان رو می فروشه به شما به 120,000 تومان یک ماهه، چک میگیره از شما و 100,000 تومان رو به شما میده، شما مالک میشید این 100,000 تومان رو، چون حکم قرض رو داره. در قرض ربوی مقترض مالک اصل قرض میشه. ولذا شما وقتی که رفتید 100,000 تومان خریدید از این آقا، در مقابل 120,000 تومان یک ماه به او چک دادید، این 100,000 تومان رو مالک هستی چرن، و سر یک ماه هم میتونید فقط 100,000 تومان به او بدید و اون 20,000 تومان رو بگید رباس و من نمیدم. در حالی که آقای سیستانی همین بیع پول به پول را به زیادتن میگه حقیقتاً بیعه، ولیکن در صحت این بیع اشکال است. احتیاط واجب اینه که این بیع صحیح نیست، ولذا احتیاط واجب اینه که شما این 100,000 تومان را که گرفتید مالک نمیشید، و اگر مراعات این احتیاط رو میخواهید بکنید و رجوع نکنید به فلاعلم، وقت سر یک ماه که شد احتیاط واجب اینه که 120,000 تومان را بدید به طرف مقابل، چون مقتضای احتیاط اینه که شما یه مشتری این 100,000 تومان رو مالک نشدید، پس تصرف شما در این 100,000 تومان اشکال داره. و از اون طرف وقتی که یک ماه دیگر شد احتمال دارد که این بیع صحیح باشه و 120,000 تومان شما بدهکار باشید به اون بایع، ولذا اگر مراعات احتیاط میخواهید بکنید باید سر یک ماه 120,000 تومان را پرداخت کنید یا مصالحه کنید. خب چجور در این مثال آقای تبریزی فرمودن این بیع پول به پول بیع سوریون و قرض حقیقیون و یترتب علیه احکام القرض، ولکن آقای سیستانی فرمودن بیع حقیقیون باطلون علی احوت، چون از روایات استفاده کردیم که بیع شی به جنسه اگر نسیتن بشه و مشتمل بر زیاده باشه حرامه. بیع هر جنسی به جنس خودش پول به پول اگر نسیه باشه و مشتمل بر زیاده بشه، یعنی این ثمن نسیه بیشتر از مثمن باشه، این بیع حقیقی است ولی باطله. از روایات اینجور استفاده کردیم ما کان من طعام مختلف او شیء یتفاضل فلا بأس ببیعه مثلین بمثل یدن بید، فاما نظرتن فلا یزلم. نسیه، نظره و نسیه اگر شد این بیع صحیح نیست. پس بیع حقیقی فاسد. حالا ایشون در مقام فتوا احتیاج می‌کنه. همین مطلب مشابه این مطلب در این بیع زمانی هست که آقای سیستانی میگن بیع سوریان ولیکن حقیقته الاجاره. حالا ایشون میگن این اجاره است. آقای تبریزی میگن نه، این لیست حقیقته الاجاره و یعنی بر نمی گردد این انشاء بی به انشاء یک عقد آخر. شرایط بی رو هم که ندارد، چون شرط بی در نظر عقلا اینه که زمان بندی نشه و لذا میشه بیعی که شرایط بیع عقلایی را ندارد و از این جهت گفتیم بیع اون لیس بیعا حقیقتا، یعنی لیس بیعا حقیقتا به نظر العقلایی، ولی این آقا انشاء بیع کرده مرجعش هم به عقد اجاره نیست و لذا فاسد است. حالا راجع به فرمایش‌های سیستانی اشکالی که به نظر میاد اینی که عرفاً در اجاره زمان عقص شده. من بیام یک فرض کنید که خانه ای را از شما اجاره کنم مادامی که این خانه موجود است. این خانه تا مادامی که هست در اجاره منه. اون به این اجاره نمیگه. مخصوصا اگر اولش پول معین لا یزید و ولا ینقص. بیام بگم من این خونه رو از شما اجاره میکنم تا آخر به 10 میلیون تومان، دیگه بیشتر از 10 میلیون تومان به شما نمیدم. اینجور نیست که بگم هر سال 1 میلیون. اون اگر بگم هر سال 1 میلیون تا اون خب عرفاً میشه اجاره. میگم امسال 1 میلیون، سال دیگه 1 میلیون، تا آخری که این خونه هست این خونه در اجاره من باشه سالی 1 میلیون. این به خاطر این که با گذشت زمان مدت اجاره با گذشت زمان مبلغ اجاره اضافه میشه، این ممکنه از نظر عرف اجاره باشه. یا اگر مبلغ اجاره اضافه نشه ولیکن زمان معین باشه 20 ساله این خونه رو من اجاره کردم به مبلغ 10 میلیون 20 ساله، اینو بگن اجاره. اما اگر نه زمان معین کردم برای این اجاره و نه با گذشت زمان مبلغ اجاره زیاد میشه، این از نظر عرفی اجاره نیست. در حقیقت اجاره احد الامرین لازمه، یا زمان معین کنیم بگیم این خانه را اجاره کردم 20 ساله به مبلغ 10 میلیون، اون میگه اجاره کرد. یا اگر من زمان رو در مدت اجاره عقد نمی کنم اما بگم این خانه رو اجاره کردم به مبلغ 1 میلیون هر ساله 1 میلیون بدم، اون میبینه که من هر سال باید 1 میلیون بدم. این عرفاً اماره اجاره است. اما اگر نه مدت تعیین کنم برای اون اجاره و نه با گذشت زمان مبلغ اجاره اضافه بشه، کی عرفون رو اجاره میدونه؟ و اصلا اینهایی که بیع زمانی میکنن در ارتکازشون اصلا اینها اجاره انشاء نمی کنن. فهم میکنه با مثال بیع پول به پول که آقای خویی میفرمود این و آقای تبریزی میفرمود قرضون حقیقتن، اونجا منشأشون به نظر این بزرگان قرض بود، چون قرض غیر از تملیک شی مع زمان بدله چیز دیگه نیست و کسی که 100,000 تومان میفروشه به 120,000 تومان یک ماهه، تملیک از 100,000 تومان را مع زمان بدله. حالا یک وقت ما این مبنا رو قبول نداریم، بحث دیگری است، ما این رو قرض نمیدانیم، چون میگیم قرض تملیک مع زمان است، انشاء تملیک به عوضن هست، یعنی انشاء عوضیت میکنیم در به. و من وقتی میگم 100,000 تومان فروختم به 120,000 تومان، انشاء کردم 120,000 تومان عوض 100,000 تومان باشه. این اشکال وارده به آقای خویی و آقای تبریزی که در بیع پول به پول انشاء تملیک به زمانه نشد، انشاء تملیک به عوضن شد، یعنی انشاء عوضیت کرد. ولی حالا آقای خویی و آقای تبریزی قبول ندارن که این فرق میکنه، نه انشاء تملیک به عوضن یکونو بدلن عن المعوض اما مثله او قیمته. اینو میگن حقیقتش به قرض برمیگرده. پس کسی که میگه به تو ها معت الف به معتن و عشرین الف، آقای خویی آقای تبریزی میفرماین که این یرجع الی القرض، خب اون طبق مبناشون قابل توجیهه. اما در بحث بیع زمانی این آقا تملیک عین میکنه، چجور برگرده به تملیک منفعت العین؟ این تملیک عین میکنه، انشاء میکنه تملیک عین را، منتها عین را زمان بندی میکنه، نه اینکه منافع عین را زمان بندی بکنه. پس نه، این با یه انشاء اجاره کرده داره تملیک میکنه عین را، نه اینکه تملیک میکنه منفعت عین را. منتها فکر میکنه تملیک عین یک فردش تملیک عین است من حیث زمان. پس نه این آقا انشاء اجاره کرده و نه عرف اجاره رو صادق میدونه، چون قوام اجاره به عهد الامرین است که عرض کردم، یا زمان عقد کنیم در مدت اجاره و یا مبلغ اجاره با گذشت زمان اضافه بشه، به این معنا که 1,000,000 سال اول 1,000,000 سال دوم اینجا میشه که هر سال 1,000,000 اینو انشاء بکنن. نه اینکه از اول بیان بگن 10,000,000 این خونه رو به شما اجاره میدیم تا آخر به مبلغ 10,000,000. این عرفاً صدق اجاره برش مشکل هست و لااقل من الشک، ولذا احکام اجاره رو بار کردن بر این ظاهرا تمام نیست. حالا اون بخاطر یه شریک داره. شما وقتی که یک خانه رو به طور مشترک مالک میشید، معلومه که بدون توافق با شریک ها نمیتونید خانه رو تخریب کنید.
مدت 10 روز شما تنها شدید
مالک هستم، اما اثر مالک بودن در این 10 روز تا جایی هست که مزاحم مالکیت بقیه شرکا که مالک اینن در روزهای دیگر نباشه. کسی که در این 10 روز میخواد تخریب کنه این واحد رو، این داره حق بقیه شرکا رو میکنه. این مشکلش اینجاست. ولو میگه آقا من این خانه رو در این 10 روز مالکم، اما بالاخره شما تخریب که میکنی این خانه رو، این خانه در روزهای دیگر ملک بقیه شرکاست. شما حق ندارید تخریب کنید این خانه را که متعلق حق و مملوک بقیه است در زمانهای دیگر. این مشکلی نداره. طبعا احکام اجاره رو اگر ببینید، آخه فرض اینه که تلف سماوی بشه، یعنی مدت بقای این به جای 50 سال 1 سال بوده.
خب اجاره
چرا؟ اجاره وقتی از اول با اجاره وقتی کش میشه نسبت به زمان بعد از تلف محقق نشده و از اجرت کم میشه که برای هر سال بخوان اجرت قرار بدن. اما اگر بگین این مادامت باقیتن 10 روز در سال اجاره است، یه مبلغ مشخصی هم داره 10 میلیون تومان. خب این 10 میلیون چه این یک سال بمونه چه 50 سال بمونه، ما که مدت تعیین نکنیم 50 سال تا بگیم 49 سالش واقعا موجود نبود و اجرت به لحاظ اون 49 سال برمیگرده به من مستأجر. نه، ما اجمالا گفتیم مادامت العین و باقیتن این تحت اجاره من باشه هر سال 10 روز به یک مبلغ مشخصی که 10 میلیون هست، این مدت بقا این کم بشه یا زیاد بشه این تأثیری نداره. مگر بخواید بحث خیار قبل رو مطرح کنید و بگید آقا من مغبون شدم و اون دستورتی است که واقعا این کسی که به شما بیع زمانی کرد قابل باشه، ولی اگر این نه، این زلزله آمده، این چه کار بکنه؟ زلزله آمده تلف شده، قبلی در کار نیست، یه ضامن زلزله خدا که نیست که این سایه یا نبیه کش میشه. مادامت العین و باقیتن یک سال بوده دیگه. حالا اگر شما صلح به عوضن کردی به کسی گفتی منافع این خانه رو تا مادامی که این خانه است صلح کردم به شما به مبلغ 10 میلیون، یک مثلا یک سال بعد این خانه تلف شد، متصاله حق نداره بیاد به شما بگه آقا بخشی از اون مبلغ رو به من پس بده. برای چی پس بدم؟ صلح بر تملیک منفعت کردید، یعنی صلحی که منتج نتیجه اجاره است، حق نداره متصاله بیاد پول پس بگیره، چون از اول مدت خاصی تعیین نشد و مادامت العین و باقیاتن. حالا کسون مادامت العین و باقیاتن یک سال بوده، مشکلی تولید داری؟ پس این اجاره درست نیست. اما فرما این یعنی اجاره نیست، اینی که آقای سیستانی تصویر کردن به نظر ناتمام میاد. اما راجع به فرمایش آقای تبریزی فرمودن این انشاء بیع هست، ولیکن ارکان بیع اغلایی درش نیست. رکن بیع اغلایی تملیک ابدی است نسبت به این بدون اینکه زمان رو در او دخالت بده. اولا این بیع ولو متعارف نبوده در زمان امروز، اما اینکه بگیم مفهوم بیع برای صادق نیست، این خلاف وجدانه، ولذا هیچ کس احساس مسامحه نمی کنه وقتی بشنوه که خرید و فروش زمانی. بله انصراف بیع به همون بیع متعارف هست، اما بیایید بگید صحت سلب داره، هازا لیس به بیع، نه هازا بیع. پس اولا عرفاً بیع بر این صادق، ثانیا بیع صادق نباشه تجارتاً انتراز که صادقه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً انتراز. بالاخره این آقا چه کار کرد؟ انشاءش که مشخصه. اگر میگید که نباید لفظ بی رو به کار میبرد، خب فوقش میگید که این شما مجازن حقیقتاً لفظ بی رو اینجا نباید به کار میبردید، مجازن به کار بردید. بسیار خوب، مجازن به کار برد، اما منشأش که مشخصه چیه؟ بی نباشه حقیقتاً این انشاء اون، اما تجارتاً انتراز که هست. همینه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض شاملش. ثالثا در تجارت عن تراض چه مقید لبی؟
این باید مالیت شرعیه، یعنی مبی در واقع اینجا عین مقید زمان،
بله
عین مقید زمان شرعا قابل
ما اونی که اش یعنی قابلیت ما اونی که گفتیم، گفتیم بایع باید ولایت بر بی داشته باشه، مبی هم قابل تملک باشه. این دو تا شرط هست، دو تا شرط هست برای اینکه تجارت نافذ باشه. یکی این که اون بایع من له الولایه علال بی باشه، یعنی خب معلوم مالک این هتل ولایت داره دیگه، قصوری در ولایتش که نیست. اگر قصوری باشه در سببیت این تجارتشه، قصوری در ولایت این بایه که نیست، قصوری هم در مبی نیست، مبی این هتله. قصور اگر باشه در سببیت بیع زمانی است، که آیا بیع زمانی سببیت داره مثل بیهای مطلق یا سببیت نداره. محل این هتله، در محل این هتله، این بیعش به این نحوه که بیعش میکنه من حیث الزمان،
یعنی نیست که هتل
نه این هو این واحد رو می فروشد به این بی، به این سنخ از بی، سنخی است از بی.
می
دونم اصلا اون میگه سنخ بی زمانی اینطوره، این واحد رو به این نحو میفروشه که شما مالک ده روز این واحد میشید. مبی زمان که نیست، مبی این واحده، منتها این واحد رو که بی میکنه بیعش بیع زمانی است، بیع زمانی میکنه، اما مبی چیه؟ مبی این واحده، این واحد که قابل تملیکه. پس نه قابلیت این محل مشکل داره، نه قابلیت فاعل که ولایتش قصوری در ولایتش است. ثانیا در فرض شما آیه تجارت عن تراض رو هم مشکل بگیرید، آیه اوفو بالعقود رو که حداقل شما قبول دارید به عنوان عقد مستقل، عقدون بی نیست نباشه، حقیقتاً بی نیست نباشه، تجارتاً عن تراض هم بگید انصراف داره به بی به قصد رب، اونم اشکال کنیم در فهم. عقد که هست، وقتی عقد بود طبق مسلک شما اوفو بالعقود دلیل بر صحت هم هست، غیر از دلیل بر لزوم. هذا عقد ولو عقد مستحدث مشمول اوفو بالعقود میشه، چه مشکلی داره؟ از این فرمایش‌های تبریزی هم به نظر ما قابل مناقشه. توجیهی که ما به ذهنمون میاد که برگردونیم بیع زمانی رو به همون عقود نامدار، این و همون عقود رائجه در زمان ائمه، اینه که بگیم در واقع بیع مشاع داره میشه. یعنی میگه آقا بیع مشاع گاهی به اینه که میگه یک دانگ از شش دانگ، یک سم از 364 سم. این یه جور قطعه بندیه به لحاظ خود این، یک جور قطعه بندی برای مشارکت، قطعه بندی به لحاظ زمان. یعنی در واقع به جای این که بگه که در این مثال 10 سم از 364 سم از این واحد رو به تو فروختم، میاد میگه 10 روز از سال رو به تو فروختم. یعنی شما مالک 10 سم از 364 سم این واحد هستید. این واحد رو میکنیم 360 سم. ولذا اگر شما آمدی اول 10 سم خریدی، چون اینا گفته بودن مثلا بیشتر از 10 سم دولت گفته بود نمیفروشیم، چون مثلا نرخش یه مقدار ارزانه، مثلا میخوام بیشتر از این نفروشم، حالا کسی دیگر رو فرستادی اونم 10 سهم خرید، بالاخره تمام این سهام رو خریدی. حالا آخرش وقتی تمام سهام رو خریدی، آخرش میتونی بگی من مالک جمعی، مالک زمانی این واحدم. نه دیگه، مالک مطلق میشی، مالک مطلق میشی. پس یعنی همون بر میگرده به همون بیهای معمولی، منتها اولش 10 سهم از 364 سهم به لحاظ روزها حساب میکنی این واحد رو مالک شد. کس دیگر رو فرستادی 10 سهم برای شما خرید، شد 20 سهم، تا شد 360 سهم. ولذا از نظر عرفی احکامی هم که بار میکنن، احکام شریک بار میکنه، من تا فرقش با شریک اینه در اینجا یک شرط ضمن عقد هست با بایه که شما انتفاعتون از این واحد به این نحوه که 10 روز از سال منتفع بشید از این واحد. ولذا اگر آمد یک ظالمی اتلاف کرد این واحد رو، قیمت میکنن این واحد رو تو بازار مثل 1 میلیارد، توزیع میکنن بر افرادی که به نحو بیع زمانی این رو خریدن، هر کدام به سهم خودشون 10 سهم از 364 سهم رو میدن به زید و هاکزه. اینها علامت اینه که بازگشت بیع زمانی به بیع سهم مشاع، منتها نحوه انتفاع مشتری هم در ضمن العقد تعیین میشه. به این گفتن بیع زمانی.
بیع سهم مشاع
وقتی تغییر مغایر شما اگر نصف یک مغازه رو برید بخرید، سه دانگ از یک مغازه رو میخرید، منتها از اول تعیین میکنی با اون مالک سه دانگ دیگر که آقا روزها، حالا برای ماشین این ممکنه پیش بیاد، سه دانگ از ماشین رو میخرید، منتها توافقه که مثلا روزها از صبح تا ساعت 2 اون آقا رانندگی کنه، از ساعت مثلا 2 تا 10 شب شما رانندگی کنی، در اختیار شما باشه. این شبیه این میشه. الان اسم اینو بذارم بیع زمانی، حالا اسم گذاری که مهم نیست، اما حقیقتش چیه؟ حقیقتش اینه که شما سه دنگه از این ماشین رو مالک شدید، مع شرط فی ضمن العقد که حق انتفاع شریکان رو تعیین کردن که این شریک اینطور استفاده کنه، اون شریک به نحو آخر. اون در این بیع زمانی از یک حیث موجوده، از حیث تعیین حق انتخاب زمان با توافق قبلی، بعد با توافق قبلی تماس میگیره، میگه که آقا من مثلا 10 روز آخر شهریور رو میخوام بیام مشهد در این هتل. اونم هر کی نوبت زودتر بگیره اونم میگه خب باش فعلا جا داری، تعیین میکنه. بعد نفر بعدی که اگر اومد گفت من 10 آخر شهریور میخوام، میگن نوبت رو واگذار کردیم به اون شخص قبلی، چون طبق شرط ضمن العقد هست و هیچ محظوری نداره. اما اونی که ملک شما هست بخشی از این واحد است، ولذا اگر این واحد رو تلف شد و دو مرتبه در اینجا، یعنی اینجا که نسبت به زمینش هم حق دارن دیگه، این هتل فرض کنید زمین وقفی نیست، وقفی نیست حالا ملکی است، بعد دو مرتبه میخوان بنا کنن هتل جدید را، باز همون حق قبلی محفوظه. و این البته این رو ما نمیخوایم برای ابطال مثلا نظر آقای سیستانی چی بکنیم، چون آقای سیستانی هم ممکنه بگه خب منم قبول دارم چون اجاره زمینم هست، اجاره زمینم هست ولذا خب این زمین باقیه. اما بالاخره یه مقدار در توجیهش ممکنه مشکل پیدا کنه که اجاره زمین است ولی این ساختمان جدید چی؟ استفاده از این ساختمان جدید بر چه اساس؟ اما اونی که ما عرض میکنیم خب این بدل همون مال تالفش هست دیگه. این آقا این واحد رو به نحو شراکت مالک بود، حالا اطلاق کردن بدلش رو دادن، بدلش رو که دادن و مالک بدلش هم هستیم. اما اگر اجاره بگیم خب این نسبت به زمین ممکنه بگیم اجاره باقی است، اما نسبت به این ساختمان تلف شد دیگه، بدل ساختمان اجاره شده رو که به مستأجر نمیدن، بدل ساختمان اجاره شده رو که به مستأجر نمیدن، که بدن به مالک. خود این علامت بر اینه که حقیقت بیع زمانی برمیگرده به خرید و فروش عین به نحو سهام بندی، منتها شرط ضمن العقد اینه که انتفاع از این واحد با توافق قبلی به همین نحو باشد که تعیین بشود 10 روز در سال. و این به نظر بی اشکال میرسه، فالحق و صحت بیع زبانی اصلا این اگر شما یک خانه ای رو مالک شدید و در ضمن این خانه ملکیت این خانه یه شرطی بر شما شده، اصلا این خانه متعلقا لحاظ شرط منتقل میشه به ورثه، ورثه بیشتر از محدوده این شرط حق پیدا نمی کنه. یا اصلا فروختید به دیگران، شما خانه ای دارید حق عبورتون فقط از راه عمومیه، از این کوچه مثلا بنبست نباید رفت آمد کنید، یا حق انتفاع مثلا تو واحدهای آپارتمان مثلا مالک ها براشون حق در نظر میگیرن که اینها از این راه بیان اونها از این راه بیان، مثلا یا انتفاع از مرافق ساختمان رو تعیین میکنن، اینا حقه، شرط حق میاره و بیشتر از این شرط اصلا مازاده و نشان منتقل نمیشه به ورثه، ورثه اصلا بیشتر از این ارث نمیبرن، این خانه رو با این شرایط یعنی متعلقا للحق ثابت به هازه شروط منتقل میشه به ورثه. والحمدلله رب العالمین.